انجیل مرقس فصل اول و آیه اول، ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا. موضوع صحبت این است، ابتدای عصر انجیل. براده خداوند تفسیر انجیل مرقس رو آغاز میکنیم. مرقس کوتاه‌ترین اناجیل رو مینویسه و اولین اعلامیه بشارتی هست. در واقع انجیل مرقس یک اعلامیه بشارتی هست، به این علتی که بسیار کوتاه فشرده است، زیرا به این علت نوشته شده تا انجیل خداوند ما عیسی مسیح رو معرفی کنه. در واقع انجیل مرقس یک اعلامیه بشارتیه. نویسنده اون رو در کلام نداریم، اما مفسرین و نویسندگان قرن اول میلادی تا 140 میلادی همه اعتقاد داشتن که یوحنای مرقس اون رو نوشته. این سنت کلامی اون زمان هست. به علاوه جاستین مارتر یا جاستین شهید اون رو خاطرات پتروس میخوند. یوحنا مرقس نویسنده بود و پتروس به او دیکته کرد. احتمالاً بین 50 تا 70 بعد از میلاد نوشته شده و این روایت تاریخی حدود 20 سال بعد از مصلوب شدن خداوند ما عیسی مسیح نوشته شده. این انجیل در اون زمان نوشته شده. امروزه اگر روی اینترنت نگاه کنید، کسانی که ادعا میکنند محقق هستند، به کسانی که با کلام خداوند آشنایی ندارند میگن که این اناجیل به مدت 100 یا 120 سال بعد از مرگ مسیح نوشته شدن و همه چیز رو زیر سوال میبرن و میگن قابل اعتماد نیست و این کاملا دروغ و اشتباهه. انجیل مرقس اولین اناجیل هست. 4 انجیل کاملا با هم همخوان هستن. آنچه که به نظر میرسه تناقض هست، اما اگر درست به اونا دقت کنیم اشتباهات از بیان میره. اینها فقط نظرات شکاکانی هست که به دقت به این اناجیل نگاه نمی کنن تا هماهنگی اناجیل رو ببینن و نقش اناجیل مختلف رو. یوحنای مرقس که برادرزاده بارناباس و همکار پولس رسول در اولین خدمت بشارتیش، برای ما مایه تشویق هست، زیرا او یک مسیحی جدی نبود. به عنوان یکی از دستیاران مسیح، دستیاران پولس، در ابتدا باید او رو کنار میگذاشتن وقتی که همراه پولس بود، اما با گذر زمان بازگشت و در هر کاری وفادار بود و رسولان مسیح از او با تحسین یاد میکنن. پس شما اگر به عنوان یک مسیحی شروع بدی داشتید، اشتباه کردید، خداوند به شما عطیه ای داده، اما به این سو و آن سو رفتید، چندان مسیحی جدی نیستید، مثل یوحنای مرقس، با فیض خداوند شما میتونید بازگردید و پیشرفت بیشتری بکنید در سالهای بعدی. کسانی که شروع زیاد خوبی ندارن و خود رو به جدیت به مسیح نمی سپارن، میتونن بدل بشن به شاگردان بزرگ مسیح و حتی شهیدان کلیسای مسیح. این واقعی تاریخی است، حقیقت تاریخی و برای ما مایه تشویقه. پتروس در اولین نامه خودش او رو مرقس پسر خودم میخونه. مرقس شاگرد و همکار و دستیار پتروس بود و در واقع پیش گفت منشی او بود. او به شکل بسیار سریعی می نویسه و تأکید او بر روی کارهای خداوند ما عیسی مسیح و معجزاتش و کمتر بر تعالیم او و آموزه های اوست. هر دو رو ثبت می کنه، اما تأکیدش بر روی کارهای مسیح، زیرا این یک اعلامیه بشارتی هست و او مرتب توجه خواننده رو جلب می کنه به ذات خدایی عیسی مسیح. در تفسیر این انجیل به دیگر اناجیل هماهنگی با اونها نگاه نمی کنیم، زیرا تفسیر اون بسیار طولانی خواهد شد. ما فقط نگاه می کنیم با آنچه که مرقس برای ما ثبت کرده. با این مقدمه شروع می کنیم به تفسیر این انجیل. آیه 1، ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا. انجیل در اینجا به کل عصر انجیل رب داره، یعنی آمدن مجده نیک، عصری که اون مجده نیک به انسانها میرسه، خبر عالی بخشش گناهان به رایگان از طریق ریختن خون مسیح، از فیض و رحمت و آشتی و دوستی با خدای زنده. چه زمانی این انجیل شروع شد؟ ممکنه بگیم با آمدن مسیح. مرقس میگه خیر، با آمدن یحیی تعمید دهنده. پس مرقس شروع انجیل رو از زمان آمدن یحیی تعمید دهنده اعلام میکنه. چه زمانی شروع شد؟ قبل از آشکار شدن مسیح و خدمت زمینیش، شروع او با خدمت یحیی تعمید دهنده بود که شروع شد. میشه گفت یحیی تعمید دهنده اولین خادم مسیحی هست. ابتدای انجیل عیسی مسیح، پسر خدای زنده و حقیقی. در اینجا کل عنوان مسیح رو داریم. عیسی که نام او هست، او یک ذات بشری داره، یک انسان کامل هست. مسیح همون مسیحای عبرانی هست. عیسی مسیح، مسیحای قوم، او که مقدر داشته شده بود. پسر خدای زنده و حقیقی، تاکید میکنه بر ذات خدای او. این عنوان کامل مسیح هست و مرقس به شکل فشرده روایتش رو بیان میکنه، اما وقتی که به نام خداوند میرسه اونو به شکل کامل بیان میکنه. ابتدای انجیل عیسی مسیح، پسر خدا. ممکنه بپرسیم مرقس ابتدای اون چه هست؟ آیه 2، چنان که در پیامبران مکتوبه، چنان که پیامبران راستین نبوت کردن، ابتدای انجیل آمدن اون پیشرو است، یعنی یحیی تعمید دهنده. وقتی که خداوند ما عیسی مسیح در صحنه تاریخ آشکار شد، بدین شکلی نبود که یحیی تعمید دهنده کمی موعظه کرد و بعد خداوند ما آشکار شد و با خدمتش خود رو بر دیگران آشکار ساخت و اخبار اون پخش شد و گسترش پیدا کرد و شاگردان زیاد شدن. این تفسیر درستی نیست. زمانی که خداوند ما به صحنه حاضر شد، زمینه آماده شده بود. اتفاقی افتاده بود، اتفاقی بسیار غریب و شگفت در اورشلیم و در سرزمین یهودی روی داد بود. بدین معنا که همه می دونستن که زمان فرا رسیده. مسیحا، عصر مسیح شروع شده. عصری تازه آغاز شده. دقت کنید، مسیحا در بین ماست. خدمت یحیی تعمید دهنده بسیار شگفتی آور بود و هر کس که در اون ناحیه بود، یا اون رو شنیده بود و یا خبرش به گوشش رسیده بود یا در اون مکان حاضر داشت، همه یهودیان می دونستن. و این بسیار غریبه که با وجود این، حتی قبل از آمدنش اون معروف شده بود، اما با این همه یهود مسیحای خود رو طرد کردن. وقتی که اناجیل رو می خونید، این رو به دقت و به روشنی می بینید، اما ممکن ما به سرعت ازش بگذریم و متوجه اون نشیم. تأثیری که بشارت یحیی تعمید دهنده داشت، آیه 2، چنان که در پیامبران مکتوب است، و این در عمل در تمامی نوشته های پیامبران راستین هست، اما مرقس فقط دو نفر اونا رو نقل قول میکنه. مرقس داره یک اعلامیه بشارتی مینویسه. در نظر بگیرید شما میخواد یک اعلامیه رو بنویسید، این باید کوتاه باشه. فرض کنید اون که میخواد اعلامیه رو چاپ کنه میگه آقا این اعلامیه طولانیه، این باید کوتاه بشه و الا مردم اون رو نمیخونن، دور میاندازن. پس شما که میخواد اعلامیه رو بنویسید، فشار روتون هست که اون رو کوتاه بنویسید. و این رو در نوشته مرقس میبینیم. اون میخواد به شکل فشرده بنویسه، الازه صرفا به دو پیامبر راستی نقل قول میکنه. او میگه همه پیامبران راستین به او اشاره کردن، من فقط به دو نفر اشاره میکنم. اینجا من دارم در مورد نبوت تز نمی نویسم. او از ملاکی و اشعیا نقل قول میکنه. اما پیشگویی آمدن مسیح در همه پیامبران راستین هست. تنها یک شخصیت تاریخی است در کل دنیا که راجبش پیشگویی شده، نبوت شده. پیشگویی در مورد زندگی انسان‌ها در تاریخ بشریت بسیار بسیار نادره. یه پیشگویی‌های عجیب و غریب و بی‌معنی وجود داره، اما فقط یک شخص هست که به شکل دقیق بارها و بارها در مورد او پیشگویی و نبوت شده، حتی قرنها پیش از آمدنش، و اون شخص عیسی مسیح خداوند ماست و این یکی از شگفتی‌های عالی هست که در روز مجازات علیه آدمی آورده خواهد شد. جزئیاتی که بسیار دقیق بود در مورد آمدن مسیح نبوت شده، پیشگویی شده قرنها قبل و مردم هیچ اهمیتی بدون ندادن. البته اشخاص دیگه ای هست مثل یحیی تعمید دهنده که در موردش پیشگویی شده و یا شیوه خدمتش و چه کار خواهد کرد، اما هیچ کس در تاریخ بشر مثل عیسی مسیح راجبش پیشگویی نشده. چنان که در پیامبران مکتوب است و یهود عاشق پیامبرانشون بودن، در مورد یحیی تعمید دهنده که او را الایجا میخونن چنین نوشته: اینک فرستاده خدا پیش روی تو میفرستم و تا راه تو را پیش تو آماده سازد. بذارید برای چند لحظه به ملاکی نگاه کنیم. ملاکی فصل 3 و خداوند لشکرها میفرماید: آنگاه من برای داوری نزد شما خواهم آمد و بر ضد جادوگران قسم میخورم. آیه 1 شروع میکنیم: من پیام آور خدا میفرستم و او راه را پیش روی من آماده خواهد کرد و خداوندگاری که طالب اویید به ناگاه به معبد خیش در خواهد آمد و آن پیام آور عهد که در او وجد می کنید، هان او می آید. اما کیست که روز آمدنش را تحمل تواند کرد و کیست که به هنگام ظهورش تواند ایستاد؟ زیرا او همچون آتش پالایشگران و مانند صابون گازنان خواهد بود. او همچون پالایشگر و تصفیه کننده نقره خواهد نشست و فرزندان لاوی را پاک ساخت، آنها را چون طلا و نقره تصفیه خواهد کرد. یحیی تعمید دهنده در مورد توبه و آمرزش گناهان صحبت میکنه و خداوند ما عیسی مسیح این کار رو ممکن میسازه با مرگش بر روی صلیب، و بعد از اون مجازات عظیمی بر روی اورشلیم خواهد بود. 70 بعد از میلادی امپراتوری روم میاد و شهر و معبد و همه چیز رو کاملا با خاک یکسان میکنه. پس هشداری هست و در این آیات در ملاکی فصل 3 به قوم این هشدار داده شده که پیشرو خواهد آمد و چه روی خواهد داد. اشعیا فصل 40: صدایی ندا می کند، راه خداوند را در بیابان مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا هموار کنید، هر دره‌ای برافراشته شود. این آیات را حتی متا نیز نقل قول می کنه. و لوقا: و هر کوه و تلی پس گردد، زمین ناصاف صاف و ناهمواری ها هموار گردد، آنگاه جلال خداوند آشکار خواهد شد و تمامی بشر با هم آن را خواهند دید، زیرا که دهان خداوند سخن گفته است. این نبوت حالت دوگانه داره. مفسرینی هستن که میگن نبوت ها دوگانه نیست و فقط یک معنا داره، اما کتاب مقدس پر از نبوت هایی هست که دوگانه است. اولین به کمال رسیدن نبوت اشعیا در فصل 40 آزاد شدن قوم یهود از اسارت در امپراتوری بابل هست. این پیشگویی ها به شکل تاریخی به حقیقت پیوست وقتی که قوم بنی اسرائیل که به اسارت رفته بود آزاد شد. جمعیت زیادی از اونها قادر بودن بازگردن به اورشلیم. اما این فقط بخشی از به کمال رسیدن نبوته. اون گروهی که از اسارت بابل اومدن به اورشلیم پیشگویی هست از آمدن خداوند ما عیسی مسیح و اینکه چگونه جمعیت زیادی از یهود و غیر یهود مثل کسانی که اسیر شدن آزاد میشن و نزد خدای زنده باز میگردن از طریق مسیح. پس مرقس به این آیات اشاره میکنه. در عهد قدیم یهود میدونستن این ربط داره با آزاد شدن از اسارت بابل، اما مرقس میاد و اون رو ربط میده به آمدن یحیی و آمدن خداوند ما عیسی مسیح. پس این نبوت دوگانه است. بخشی از اون در اون زمان روی داد، آزادی از اسارت، و بخش دوم آمدن خداوند ما عیسی مسیح. و اگر این مطلب رو درک نکنید نمیتونید نبوت های دوگانه اشعیا رو درک کنید. بخشی از اون به کمال میرسه و کل اون در کار و خدمت خداوند ما عیسی مسیح به کمال میرسه. برمیگردیم به انجیل مرقس فصل 1 آیه 3: صدای ندا کننده ای در بیابان که راه خداوند را آماده سازید و راه های او را راست نمایید. مشکل بزرگی وجود داشت. یهودیان در اون زمان در سر راهشون موانع زیادی وجود داشت تا به مسیح و کار او ایمان بیارن. نبوت و پیشگویی اشعیا و ملکای به این موانع اشاره میکنه. میگه هر کوهی صاف گردد، در راه برافراشته شود، راههای ناهموار هموار گردد. معنای اولش اون سفر سختی بود که یهودیان داشتن وقتی که از اسارت بابل دارن برمیگردن به اورشلیم. از دره و کوه و راههای سخت باید عبور کنن تا به سلامتی به اورشلیم برسن. و بعد کمال معنوی اون موانعی که سر راه ایمان یهود قرار داشت، همه اینها بایستی از میان برداشته بشه. فراموش نکنید که رهبران یهود، صدوقیان، فریسیان به یهود تعالیم کاملا اشتباهی رو داده بودن و به اونها میگفتن رستگاری از راه اعمال هست. شما این رسوم و تشریفات رو به شکل بسیار دقیقی اجرا کنید و اونا رو به کار ببرید و خداوند از شما خوشنود خواهد بود. و چنین دیدی کاملا اشتباهه. اون رسوم و تشریفاتی که در شریعت موسی بود برای این بود تا پی ببرن نیاز دارن به آمدن اون مسیحا، اون قربانی عظیم. اما رهبران یهود و ملاهای اونا بهشون گفته بودن نه، این رسومات و تشریفات و روزه و شستشو و مراسم پرستشی باعث میشه خداوند از شما خوشنود بشه و رستگاری از راه اعمال هست. این تعالیم غلط باید به شکلی از ذهنشون بیرون انداخته بشه تا بتونن درک کنن که مسیحا که هست، چه کاری انجام خواهد داد. کسی که وعده داده خواهد آمد، کسی که فدیه خواهد داد و رستگاری به رایگان عطا میکنه. پس این مانع بزرگ این هست. رهبران یهود و فریسیان و کاتبان همه قدرت رو در دست داشتن. هیچ کس نمیتونست موعظه کنه، تعلیم بده بدون اجازه اونها، بدون اینکه اونها او رو تعلیم بدن، بهش مجوز بدن. اونا همه چیز رو تحت کنترل داشتن. حالا چگونه ممکنه کسی بیاد و صحبت کنه و کلام شنیده بشه؟ یحیی تمید دهنده با قدرت خداوند از این کنار گرفته شده. توی شهر موزه نمی کنه، در بیابانه، جایی که نیازی گویی به اجازه اونها نیست و جمعیت یهود به تعداد زیادی به حضورش میرن. در اون بیابون اطراف یهودیه، جایی که درش خار و خاشاک، هیچی درش نیست، فقط سنگریزه و شن و آفتاب سوزانه و درخت کمی است. در اینجاست فرای کنترل رهبران یهود موعظه میکنه و جمعیت زیادی نزدش میره و همه میدونستن او معجزه انجام نمیداد، اما وعظ او با قدرت روح القدس چنان بود که مردم رو مجاب میساخت وقتی که کلامش رو میشنیدن. اینو بیاد داشته باشید، او در بیابان بود، خارج از کنترل رهبران یهود، و حتی این هم پیامی داشت. یحیی میگه وضعیت ما این هست، ما در بیابان هستیم، در یک بیابان معنوی. یک تغییر بزرگی باید روی بده، باید توبه صورت بگیره و دگرگونی و تحول روحانی. وقتی که یحیی فریاد برمی آوره، در مرقس و لوقا اومده میگه توبه کنید و به انجیل ایمان بیارید. اون واژه توبه کنید باید ترجمه بشه دگرگون بشید، متحول گردید، بازگردید. صرفا بدین معنا نیست که بازگردید، بلکه نو گردید، عوض بشید، دگرگون بشید. و میشه گفت او انجیل تحول روحانی رو موعظه میکرد، دقیقا این برادران وزلی در انگلیس و جورج ویتفیلد در قرن 18 میلادی در 1731 و همه اهالی ساکن انگلیس. هر کس مجبور به کلیسا بره، زیرا این قانون کشور بود در اون زمان، قرن 18 میلادی، همه باید به کلیسا میرفتن. پس همه میرفتن کلیسا، کلیسا تعالیم درستی رو به اونها تعلیم میداد، انجیل رو میخوندن و تعلیم میدادن، اما همه نجات نداشتن. مشکل در اینجا بود، در تعلیم و در اخلاقیات مردم افول زیادی بود، زندگی مردم مطابق کتاب مقدس نبود، به شکل شخصی نجات نیافته بودن، با مسیح سالک نبودن، اما اطلاعاتشون زیاد بود، کتاب مقدس رو میشناختن، تعالیمش رو میدونستن. حال سوال این بود که چگونه ویتفیلد و برادران وزلی میتونن مردم رو مجاب سازن که اونها مسیحی نیستن، با همه اطلاعاتی دارن، با همه کلیسا رفتنشون، اینها نجات ندارن. تأکید اونها بر چه بود؟ مشخصه تأکید اونها بر تولد دوباره بود. تحول روحانی، اونها تولد دوباره بهش تأکید میکردن و این دگرگونی که باید در درون ما روی بده و به این شکل به مردم نشون میدادن که اونها به شکل شخصی باید ایمان بیارن، توبه کنن و اون تحول روحانی رو تجربه کنن. یحیای تعمید دهنده نیز دقیقاً همین کار رو انجام میده. میاد نزد یهودیانی که با کتاب مقدس آشنا هستن اما برای رستگاری به اعمالشون اعتماد دارن و بعد یحیای موعظه میکنه و میگه دگرگون شوید، نه فقط توبه کنید، عوض بشید، کاملا دگرگون و متحول بشید. و بعد یحیای دمیدنه چه میکرد؟ یهودیان رو تعمید میداد. تعمید برای کسانی بود که غیر یهودی بودن و میخواستن بیان یهودی بشن. البته نمیتونست کامل یک یهودی بشه، اما یک غیر یهودی میخواست بیاد به یهودیت بگرفه و وصل بشه به کنیسه یهود، این فرد همیشه یک یهودی کلاس دوم بود، دست دو بود و این فرد بایستی تعمید میگرفت. اون میتونست پرستش بت‌ها رو کنار بگذاره و تا حدی بیاد و یهودی بشه. یهودیان با این فرد چه میکردن؟ به شکل یک کار رسمی تا دینش رو عوض کنن. یک بت پرست غیر یهودی حالا میخواد یهودی بشه. یهودیان این فرد رو تعمید میدادن. تعمید در بین یهودیان برای چنین افرادی بود، یعنی این فرد دین گذشتش رو کنار گذاشته و حالا یهودی شده. حالا اگر به یک یهودی در زمان یحیای تعمید دهنده میگفتید تعمید چه هست، او به شما میگفت تعمید یک نشونه است که تو دین تو عوض کردی. حالا در نظر بگیرید تأثیر کار یحیای تعمید دهنده چه بود. وقتی که به همه یهودیان میگفت شمایید که باید تعمید بگیرید، باید یک تغییر و دگرگونی عظیم باشه، همه چیز باید عوض بشه. البته یحیی کل واقعیت رو نمیدونه، اما میدونه که مسیح اون تغییر رو به وجود خواهد آورد و این پایان اصل عهد قدیم هست. یحیی تعمید دهنده اولین خادم مسیحیه و میشه گفت اصل یهود و تصریفات یهودی داره افول میکنه و میمیره و کنار گذارده میشه، زیرا پیام یحیی هیچ چیزی با اون تعالیم عهد قدیم نداشت. به اونا میگفت مجازات خواهد آمد، شما باید عوض بشید، دگرگون بشوید، باید توبه کنید و متفاوت بشید و اگر پی ببرید به نیازتون به اون تغییر، اون وقت من شما را تعمید میدم. و در وهله اول حتی صدوقیان و فریسیان نیز میومدن نزد یحیی و از اون میخواستن تا اونها رو تعمید بده. به چه علت؟ آیا اونها واقعا میخواستن عوض بشن؟ نه، به هیچ وجه. اونها میخواستن به عقاید خودشون بچسبن، به قدرتشون، به کنترل یهود محکم بچسبن. اونها علت این که میخواستن تعمید بگیرن احتمالاً برای این بود که مورد قبول مردم باشن، زیرا یحیای تعمید دهنده در اون زمان همه چیز بود. قوم واقعا به او اعتقاد داشتن. این مردی که مثل الیجای عهد قدیم هست و در بیابان با این پیام بسیار جدی که هشدار میده راجب خشم خداوند خواهد آمد و اون مجازات آمد در 70 بعد از میلادی با نابودی کل اون منطقه و سرزمینشون، هشدار از سوی یحیی به اونا داده شده بود و همه میدونستن. وقتی که به انجیل یوحنا میرسید و یوحنا شاهد این وقایع بود، او به شما میگه در انجیلش که یحیای تعمید دهنده به شاگردانش چنین گفت: اینک بره خدا، عیسی مسیح، عیسی ناظری، بره خدا که گناه جهان رو از میان بر میداره. و یوحنا این کلام رو از یحیای تعمید دهنده شنید. البته این در انجیل مرقس نوشته نشده، اما یوحنا اون رو در انجیل خود برای ما نوشته. و یوحنا اندرو شمعون پتروس بلافاصله یحیای تعمید دهنده رو ترک میکنن، هرچند که او رو دوست دارن و از خداوند ما عیسی مسیح پیروی میکنن. اما در اینجا میخونیم که یحیای در بیابان ظاهر شد، به جهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه مینمود. یهودیان فکر میکردن به خاطر تولدشون یهودی بودنشون مورد پسند خداوندن. یهودای تأمین دهنده میگه خیر، شما باید دگرگون بشید، باید توبه کنید به جهت آمرزش گناهان به تعمید توبه. آیه 5: و تمامی مرز و بوم یهودی همه ساکنان اورشلیم نزد وی بیرون آمدند، به گناهان خود معترف کرده در رود اردن از او تعمید میافتند. دوستان عزیز، این بسیار مهمه تا درک کنیم که چگونه خداوند ما عیسی مسیح راجبش نبوت شد، زمینه آماده شد و کل سرزمین آماده شد برای ظهور او به صحنه. آیه 6: لباس یحیی از پشم شتر، کمربند چرمی بر کمر بود، یعنی دقیقا شبیه الیجای عهد قدیم بود، و خوراک وی از ملخ و عسل صحرایی بود. صرفا اون رو نمیخورد، بلکه غذای بسیار ساده ای داشت، در بیابان زندگی میکرد و زندگی او حتی توبیخی بود به یهود. یهودیان دائم گلایه میکردند از امپراتوری روم که مانع میشد اونها ثروتمند و قدرتمند باشند، اما او با زندگی خودش اونها رو توبیخ میکرد. آیه 7: و موعظه میکرد و میگفت بعد از من کسی تواناتر از من میآید که لایق آن نیستم که خم شده بند صندل‌هایش را باز کنم. آیه 8: من شما را به آب تعمید دادم، اما او شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. یحیی میگه کاری که من انجام میدم صرفا یک نشانه است که شما حاضرید که عوض بشید، اما کاری که خداوند عیسی مسیح انجام میده، او به شما حیات رو میده، روح القدس به شما حیات معنوی رو میده. او چنون قدرتی داره، بسیار بزرگتر از منه، من فقط پیشرو او هستم، من نشانه و نماد رو نزد شما میارم، واقعیتش نزد مسیحا هست. به این شکل که یحیی اعلام میکنه که خداوند ما وارد صحنه تاریخ خواهد شد و بعد آمدن خداوند. آیه 9: در این شرایط، بعد از اینکه به مدت 400 سال، یعنی اون فاصله بین دو عهد قدیم و عهد جدید، ملاکی آخرین پیامبران راستین بود، خداوند بعد از اون به مدت 400 سال هیچ پیامبری، هیچ نمادی، هیچ نشونه‌ای، هیچ معجزه‌ای به قوم یهود نداد و اکنون یک باره زمین آماده شده. البته عده کمی از یهودیان آمادن و حاضرن تا قدرت خداوند بار دیگه ظاهر بشه. 400 سال منتظر بودن و عده منتظر بودن و عده اندکی از اونها که ایماندار راستین بودن واقعا مشتاق آمدن مسیحا بودن و اکنون خدمت شگفت انگیز یحیی تعمید دهنده است. و در این زمینه در نظر بگیرید دوستان، در این شرایطی که ما چنین میخونیم: و واقع شد در آن ایام، در اون شرایط و وضعیت که عیسی از ناصری جلیل آمده در اردن از یحیی تعمید یافت. تعمید خداوند ما عیسی مسیح اولین ظهور عمومیش هست بر صحنه تاریخ. به چه علت تعمید یافت؟ تعمید توبه و آمرزش گناهان. به چه علت عیسی مسیح تعمید یافت؟ او نیازی به توبه نداشت، او کامل و قدوس بود، پسر خدای زنده بدون گناه. به چه علت تعمید یافت؟ خداوند ما عیسی مسیح تعمید یافت تا زندگیش رو وقف اطاعت از پدر آسمانی سازه. او خود رو فروتن ساخت و انسان گشت تا نماینده ما باشه، تا زندگی کاملی رو انجام بده در اطاعت از خداوند به جای ما مسیحیان. برای او تعمید نمادی بود از اطاعت کامل او، و برای ما نیست این کار اطاعت. مسیح تعمید یافت زیرا کاملا آگاه بود که در همه چیزها او بایستی پیشرو ما مسیحیان باشه، کسانی که ما نجات خواهند یافت. هر چه که او از ما میخواد، او خودش ابتدا اون رو انجام میده. او از ما میخواد که تعمید بگیریم و اعتراف کنیم که به او ایمان داریم، و او خود نیز تسلیم اون میشه و تعمید میگیره. متا ثبت میکنه که یحیی تعمید دهنده نمیخواست او رو تعمید بده و میگفت من چگونه این کار رو انجام بدم، من نمیتونم. اما خداوند ما اصرار میکنه و یحیی تعمید دهنده اطاعت میکنه و او رو تعمید میده. مرقس فشرده است، داره یک اعلامیه بشارتی رو مینویسه، جزئیات رو به ما نمیگه، به سرعت از وقایع میگذره. اما خداوند ما تعمید میگیره تا پیام تحول روحانی رو به مردم برسونه و همچنین پیشرو به ما مسیحیان باشه. آیه 10: و چون از آب برآمد بلا درنگ آسمان را شکافته دید و روح را که مانند کبوتری بر وی نازل می شود. به نظر می رسد که فقط مسیح اون رو دید، اما در انجیل یوحنا مشخصه که یحیی تعمید دهنده نیز اون رو دید که آسمان به شکلی شکافته شد و روح القدس نازل شد و به شکل نمادین یک کبوتر ظاهر شد، نماد صلح و آشتی و ملایمت نازل میشه بر مسیح. یحیی تعمید دهنده دید که مسیح همون مسیحای موعوده و همکار با روح القدس در کار هست. در اینجا ما تثلیث رو داریم: عیسی مسیح، روح القدس و در آیه 11 پدر آسمانی. و آوازی از آسمان در رسید که تو پسر محبوب من هستی که از تو خوشنودم. پسر محبوب پدر آسمانی که تمام خوشنودی پدر در او هست. پدر آسمانی بسیار خوشنوده و شادیش در او هست و به همین شکل پسر محبوب پدر از پدر خوشنوده. او مایه خوشنودی پدر آسمانیه. تو پسر محبوب من هستی که از تو خوشنودم. خوشنودی پدر در پسر هست. عیسی مسیح خدای زنده است، برابر با پدر آسمانیه و تمامی خوشنودی پدر از اوست. و این مطلب برای ما مسیحیان بسیار مهمه. پولس در فصل 1 افسوسیان آیه 5 چنین میگه که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به واسطه عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. مسیح مایه خوشنودی پدر است. اما گوش کنید: برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن محبوب. لذت و خوشنودی پدر آسمانی در پسر محبوبش هست. از ازل این محبت وجود داشته. تمام خوشنودی و لذت پدر در پسر یگان مولودش هست. تمامی خوشنودی پدر و پسر هست. حتی وقتی که مسیح رنج میکشه بر روی صلیب و مجازات گناهان قومش رو از میان بر میداره، همه خوشنودی پدر در پسر محبوبشه. وقتی که پسر محبوب با آسمان صعود میکنه و ما مسیحیان توسط پدر در مسیح دیده میشیم، وقتی که او به ما نظر میکنه، پدر آسمانی به ما مسیحیان نگاه میکنه، از گناهان ما خشمگینه و از راههای ما و از پلیدی که در ما وجود داره. اما ما چون نجات یافتیم، چون مسیحی شدیم، چون این دیگرگونی در ما روی داده، اکنون پدر آسمانی به شکل دیگه‌ای به ما نگاه میکنه. درسته از گناهان ما ناراحته، از خطاهای ما ناراحته، اما او یعنی پدر آسمانی ما رو در مسیح میبینه و در مسیح ما مایه خوشنودی او هستیم. بدین شکل که ما مسیحیان در مسیح مورد لطف و محبت خاص پدر آسمانی قرار میگیریم. او به ما مسیحیان نظر میکنه در عیسی مسیح. پس این کلام بسیار ارزشمنده. در انجیل مرقس در آیه 11 که پدر آسمانی چنین میگه: تو پسر محبوب من هستی که از تو خوشنودم. و ما مسیحیان نیز در مسیح هستیم و مایه خوشنودی پدر آسمانی. این مقدمه کوتاهی بود بر انجیل عیسی مسیح توسط مرقس. ابتدای عصر انجیل شروع شده. یحیی تعمید دهنده اون رو بیان میکنه و خداوند وارد صحنه تاریخ میشه و خدمت زمینیشو آغاز میکنه.